بسم الله الرحمن الرحیم. روایاتی که در بیان حد این جرم لواط وارد شده بود در جمع دو دسته بود. یک دسته می گفت که حکمه حکم زانی و همون احکام رو برای این هم داشت که در صورت احسان رجم بود و در صورت عدم احسان جلد بود، منتها نسبت به ملوت احسان عدم احسان رو رعایت نمی کرد و می فرمود که در ملوت کیفکان حکمش رجمه، چون احسان در اونجا معنا نداره، تأثیری در اینکه خودش رو تسلیم می کرده نداره. دسته دوم می گفت که حکم چنین جرمی قتل هست. البته بعضی تعابیرش این بود که به سیف ضربتن واحده، در بعضی در کنار قتل اهداب من الجبل رو هم ذکر کرده بود و در بعضی قتل و اهداب و احراق رو ذکر کرده بود. روایات باب خونده شد، حالا سندن دلالتن هم کم و بیش بحث شد. اقوال فقهای محترم هم در این زمینه کاملا اختلاف داره. دسته‌ای به روایات دسته اول عمل کردن و دسته‌ای به روایات دسته دوم. بنابر تعبیر مرحوم محقق، اشهر دسته دومه و مشهور دسته اوله. هر دو مورد توجه فقها بوده، ولی راه جمع بین این دو دسته روایات هم جمعهایی رو ذکر کردند. ببینیم حالا این جمعها میشه قبول کرد یا نه، و بعد بالاخره در فتاوا هم یک مروری بکنیم و یک طرف رو انتخاب بکنیم. در جمع بین این دو دسته روایت چند جور جمع ذکر شده. یکی این که گفتن مقصود از قتل در روایات دسته دوم قتل لغویه و حقیقت قتل عبارت است از ازهاق روح از طرف محکوم و فرقی نمی کنه که این ازهاق به وسیله رجم انجام بگیره یا به وسیله سیف انجام بگیره یا به وسیله اهداب و مثلا اهداب و احراق و اینا انجام بگیره. مقصود از قتل در این روایات یعنی باید جانش رو ازش بگیرن، فرقی دیگه نمی کنه که با رجم باشه با سیف باشه و با اینها هر کدوم بخواد باشه، و طبعا مثلا اختیار هم با حاکم هست، استفاده هم کردن که پس حاکم مخیر است بین این اقسام. به خصوص استناد به اون روایتی که امیرالمومنین سلام الله علیه به طرف فرمودن که پیغمبر خدا سه جور درباره مثل شما حکم کردن و ذکر فرمودن اون سه نوع رو. اینو شاهدم گرفتن بر این که جمع بکنن بین این دو دسته روایات که قتل در حقیقت قتل لغویه و با رجم منافات نداره. رجم هممون قتله، پس بنابراین اصلا روایات با هم تفاوت نداره. دسته اول میگوید رجم حکم زناست و رجم، ولی دسته دوم میگه قتل، هر دوش یکیه، یعنی قتل عم از به رجم یا به سیف یا هر چیه. خب این یک تقریبی است که بعضی فرمودن. اما به این نکته که خب اگر گفتیم حکم زانی، چون این طرف نفرموده است رجم علی اطلاق، در ملوت فرموده است رجم علی اطلاق، ولی درباره حکم لواط به طور کلی فرموده است حکم زنا یا حکم زانی. و حکم زنا یا حکم زانی که در روایات دسته اول بود معناش اینه که در لائط اگر غیر محسن باشه حکمش جلده و اگر محسن باشه حکمش به اصطلاح رجمه. پس همه جا قتل نیست تا بگیم قطع هم هست از قطع با رج و قطع با سیفی و کذا کذا، و روایات رو یکی بدونیم. روایات با هم مضمون کلیش تفاوت میکنه. اگر گفتیم دسته به دسته اول توجه کردیم، او میگه حکم حکم زنا یا حکم حکم زانی، و در ملوت هست که رجم علل اطلاق است، میخواد محسن باشه میخواد غیر محسن باشه، اما در لائد فرق میکنه. پس این جمع تبرعی است یا قابل قبول نیست، یا حداقل در همه موارد تطبیق نمیکنه. در ملوت تطبیق میکنه، بله، حالا چه رجم باشه چه سیف باشه چه هرچه باشه، چه محسن چه غیر محسن، هیچ فرقی نمیکنه، اما در لائد فرق میکنه. پس بنابراین این جمع که ما بگیم مقصود از قتل، سلام علیکم، مقصود از قتل قتل لغوی است و تهافتی بین روایات نیست، این جمع انصافا جمع تبرعی است، نمیشه قبول کرد. این یک راه جمع که علل قاعده نمیشه قبول کرد، ولی در کلمات فقها ها آمده است از این طریق جمع کردن. موضوع دوم این هست که یا ترتیب به اصطلاح جمع دوم که باز در کلمات هست اینه که در موضوع توسعه قائل شدند و باز به استناد یا شاهد گرفتن برخی روایات باب که لوات اعم است از ایغاب و غیر ایغاب و تفخیز و فعل بین الالیتین هم لواته، و عبارت محققم که میفرمود ایغاب و غیره، یعنی در تعریف بعضی فقها هم آمده است. بنابراین وقتی لوات اعم شد از به اصطلاح ایغاب و غیر ایغاب، وقت گفتن که دسته دوم که میگوید قتل مال ایغابه، و دسته اول که میگوید حکم حکم زانی مال غیر ایغابه، و از این راه جمع کردن. منتاش موضوع رو توسعه درش قائل شدن و گفتن لوات وسیعه، هم تفخیز رو میگیره هم فعل بین الالیتین رو میگیره هم ایغاب رو میگیره، و چون اینجوره این روایات که دو جور حکم داره، اونی که شدیدتره و قتله مال ایغابه، چون گناه شدیدتره یا مثلا جرم سنگینتریه، و اونی که گفته است حکم زانی مال تفخیز و مال غیر ایغابه. شاهد هم گرفتن که خب در روایتی یا دو تا روایات تعبیری می شد که در سوال شده بود که مثلا لوات به اصطلاح تفخیز و بین الالیتین، فرمودن لوات، بعد طرف گفت ایغاب، فرمودن ذالک کفر، و اون شدیدتره. یکی شاهد به این گرفتن برای جمع که در روایات چنین مضمونی هست، یکم اعتبار این که تناسب حکم موضوع، و چون ایغاب جرم سنگینتریه قتلم طبعا سنگینتره، و همون تناسب رو در حقیقت یه نوع اعتبار و شاهد، ولی بیشتر به روایت تکیه کردن. و تفخیز و ما یلحقو به تفخیز که بر علتین باشه، گفتن که خب این جرم کوچکتریه و سبکتره، و لذا در غیر محسنش با جلد اکتفا میشه و تمام میشه. پس مجموع روایات دسته اول که گفته از حکم و حکم زانی، این حکم لوات در حقیقت غیره را میگیره، غیر ایغاب را میگیره، و لوات و حکمش هم حکم حکم زانی. و اونی هم که گفته قتل، حالا اهداب و احراق نارم بهش ملحق کرده، اونی که گفته حکم قتل و شدیدتره مال ایغاب هست. این هم یک راه جمعی که شاهدم گرفتن، همینطور که عرض کردم، به یکی دوتا روایات و این اعتبار تناسب و حکم موضوع. خب این جمع بر اساس ظاهر اگر کسی بگوید واقعا لوات اعم است و این دو قسم هم حکم لوات داره، شاید افق به قواعد باشه و بشه قبولم کرد فی الجمله، ولی بحث در موضوع قضیه است که آیا واقعا تفخیز لواته، فعل بین الالیتین لواته. خب اینو همه قبول ندارن، بسیاری قبول ندارن، در مقام فتوا بسیاری قبول ندارن، و این که حالا محقق فرموده است ایقاب و غیره بسیار خوب، ولی همه اینجور نیست که غیر ایقاب را هم لواط بدونن. خب عرض کردیم شهید رسمن در مسالک فرمودن که اصلا اسمش را هم نباید این گذاشت، قاعدتا غیر ایقاب رو باید به قول ایشون موفق با قواعد اینه که اسم دیگری براش بگذاریم. اگر بخواد این جمع رو قبول بکنید بگید دسته اول که میگه حکم و حکم زانی مال غیر ایقابه، دسته دوم که میگه قط مال ایقابه، در صورتی است که غیر ایقاب رو موضوع حکم بدونید، یعنی لواط بدونید، تا بگید این روایات دسته اول مال اینه دسته دوم مال اونه. اما خود همین که شما تفخیز رو لواط بدونید یا مثلا فعل بنیت این رو لواط بدونید، این اول کلامه و بسیاری هم لواط نمیدونن و حکم زانی رو براش قائل نیستن. حالا اگر واقعا قرار بشد شما تفخیز رو به اصطلاح حکم زنا بدونید و بگید روایات دسته اول مال کلمه غیره هست و غیر ایقاب حکمش حکم زنا هست، معناش این است که اگر کسی مثلا تفخیز داشت یا بین علیتین داشت و زن داشت، این باید رجم بشه. فقیهی گفته است این رو یا نه، که آدمی که محسنه و تفخیز کرده یا مثلا بین علیتین انجام داده، این رو حکمشو بگیم رجمه و باید رجم بشه، چون معنای این که روایات دسته اول اختصاص پیدا میکنه به کلمه غیره و غیر ایقاب مال دسته اوله، این میشه دیگه نتیجتا حکمه حکم زانی، یعنی تفخیز و مایل حق به تفخیز حکمش حکم زناست، ایقاب حکمش قتل و اهداب و کذا کذا. با این جمع نتیجه این میشه که شما محسن تفخیز کننده رو حکمش رو بگید رجم. چنین چیزی در فتاوا ما نداریم که اگر کسی تفخیز کرده باشه، بعضی هم قائل شدند، ولی این که بگیم واقعا فقها قبول دارن این رو خیلی مشکله و کمتر کسی قائل هست، ولو برخی احتمال دادن. بنابراین جمع دوم هم خیلی مشکله. جنبه تقییه طبیعه. این جنبه تقیه در صورتی است که به اصطلاح نظره، اونم اونی هم که گفتن در بعضیش گفتن، باید نظر فقهای عامه رو دید و بعید است در این مسئله تقیه باشه. این مقدار که من نگاه کردم اجمالا، اتفاقا نظر عامه رو اجمالا نگاه کردم، غالبا همین نظری که ما ها هم داریم دارن، یعنی رجم برای محسن و غیر محسن در اونا که گفتن حکمش حکم زناست و قتل هم گفتن. بیشتر البته در فقه ها اونا، اونی که حالا من دیدم یه تعدادش من دیدم عرض کنم که صحیح و اینا رو دیدم، در هر صورت احتمال، حالا احتمال هم باشه، این احتمال که کافی نیست برای این خلاصه. ما دست در برابر دو تا نص سریع هستیم، در بعضی هاشم امام قائل یکیه، خود حضرت امیر سلام الله علیه از امام صادق سلام الله علیه نقل کردن، هم در دسته اول هستن هم در دسته دوم. یعنی یک امام در یک جا فرموده است حکم حکم زانی، در یک جا هم فرمودن حکمش قتل. بالاخره چی؟ صحیحه مالک. بله با یه روایت که ما نمیتونم عمل کنیم، که ببینید 8-6 تا روایت این طرف داشتیم، 8 تا روایت اون طرف داشتیم، اینا که من جمع کردم واقعا اینطوری 6 تا این طرفه 8 تا اون طرفه، و بالاخره اسناد اوناش هم بالاخره این طرف صحیح تر سندش، این طرف صحاح و موثقه است، اون طرف اکثرا ضعیفه، شاید یکی دو تا کم و بیش بشه قبول کرد، ولی به هر حال دو دست روایات داریم. غیر روایات هم هیچ دیگه نداریم، یعنی این که ما بگیم مثلا یک دلیل دیگری بوده است یا در صدر اسلامی جو دیگه بوده است، مثلا فقهای دیگه تی میگفتن و ممکنه تقیه باشد، احتمالات خیلی ضعیفه. این روایاتی که دو دسته داره، فقها هم دو دسته شدن، هیچ تعارف هم نداریم. یک دسته فقها که مشهور هستن این طرف قائل شدن، یک دسته هم غیر مشهور هستن این طرف قائل شدن. محقق فرموده است که اشهر اینه، یعنی مشهور اون طرفه، دیگران هم جور بالاخره دو دسته داریم، که حالا فتوا هم به فتوا هم میرسیم، که اصلا تو فتوا که میان میبینیم یه چیزای دیگه هم بهش ملحق شده است و واقعا ما نفهمیدیم وچه این چیزایی که دیگه بهش ملحق شده است. حالا به هر حال این هم یک راهه، این راه هم قابل قبول نیست. حالا میرسیم اتفاقا همینجور است که میفرمایید ببین به این معنا که در حدود ما قاعده تدرع و به شبهات رو هم باید رعایت کنیم. حالا درسته که لواط مثلا بدتر از زناست یا جرمش سنگین تر از زنا هست، اما در این حال حد و حدود از چیزی است که قاعده به اصطلاح در را هم داریم، باید به قاعده در هم توجه بکنیم، به قدر متیقن هم باید توجه بکنیم. همینجوری نمیتونیم واقعا بگیم که حالا یه آقا تفخیص کرده است باید در باید رجمش بکنیم. ما هم کاری به حد اقل حد اکثر نداریم، ما هم کار نداریم. ما میگیم دو دست روایات داریم، این دو روایات باید چیکارش کرد؟ میگیم بعضی فقها اینجوری جمع کردن، این جمع نمیتونیم بپذیریم. بعضی فقها این رو دومه گفتن، اینم ما نمیفهمیم. چرا معناش میشه که تفخیز رو بگیم رجم و تفخیز و رجم؟ من اینجا نوشتم مذاق شرع اصلا در حدود با این نمیخونه که در تفخیز حکم بکنیم که طرف باید رجم بکنیم و اگر غیر زندار باشد جلدش بکنیم و اگر زندار هست مثلا به اصطلاح اصلا تفخیز رو حد لواطی برش قابل بشیم مشکله. تفخیز اصلا لواط نیست، در موضوعش اصلا بحث داریم، تفخیز لواط نیست. حالا در یه روایتی هم گفتن به تعبیر فقهای ما، تعبیر صاحب جواهر، تعبیر بعضی بزرگان دیگه تجوز هست، یعنی مجازن و تجوزن به تفخیز لواط گفتن، ولی تفخیز لواط لواط نیست که. لواط به تعبیر مرحوم محقق و دیگران ایغاب، ایغاب اگر باشه و خب لواطه، یعنی اون جوری که زن با زن مباشرت میکنه با مرد مباشرت بکنه میشه لواط، ولی اگر تماس های دیگری باشه حرام، گناه مجازات هایی هم ممکنه داشته باشه، اما لواط نیست که حکم لواط برش جاری باشه. یا به تعبیر مرحوم آیت الله خونسرو اونجا در تعیین موضوع خیلی دقت بیشتری داشتن، ایشون میگفتن الکلام فی حد ما هو حکمه الحد، و بعد هم بالاخره در مادون هشفه رو گفتن ولو ادخالم باشد، ولو حرمت مادر و خواهر و اینارم بیاره، ولی حد شرعی نداره. مرحوم آیت الله خونسرو که اتفاقا محتاط هستن و فقیه محتاطی هستن گفتن حد شرعی نداره ولو ادخال صدق کرده باشه، منتاششون میگفتن باید به اصطلاح التقاء خطانه این هم باشد که جنابت هم بیاره، نمونم چی هم بیاره که قبلا بحث کردیم. به هر حال ببینید این که به خاطر جمع بین روایات موضوع رو توسعه بدیم و بگیم تفخیز هم لواط و روایات دست اول مال تفخیزه، روایات دست دوم مال ایغابه، این جمع هم ما نمیتونیم بپذیریم. حالا اگر شما میپذیرید بسیار خوب. اوقف غلامن چی
دیست؟
شما تشریف نداشتید، تازه تشریف آوردید، قاعده شما قبلا تشریف می آوردید، اجازه بدید وقت بقیه رو نگیریم. این که اوقف چه جور میشه و این که قبل از اوقف چه جور میشه و اینا در جلسات قبلی کاملا بحث کردیم، درباره موضوع کاملا بحث کردیم. حالا بحث حکمه که آدمی که لواط کرد حکمش چیه؟ روایاتی میگه حکمش مثل حکم زناست، روایات هم میگه حکمش قتله. این روایاتی چیکارش کنیم؟ دو دسته روایات هم هست، هم در بین هر دو هم حالا اگر تسامح هم بکنیم بالاخره روایاتی است که نقل شده و فقها هم بهش توجه کردن، به هر دو، یعنی در مقام فتوا به هر دو توجه کردن. حالا به هر حال این جمع دوم هم ما نمیتونیم بپذیریم.
الان
وکلا
پول سنگین
میگیرن
که بگن اون
اندازه
نبوده،
اصلا اینا
فقط
صلت
بوده
شامل
نشده.
بعد تو یقین پیدا نکنن نمیتونن حکم کنن. تفخیز چه 100% دوباره اونا در خود ایغاب رو بحث دارن، در ایغاب رو یک کسی رو میگن درجه ایغاب مورد بحثه. عرض کردیم بله در درجه ایغاب به دلیل احتیاطی که مرحوم آیت الله خونساری میکردن در بحث موضوعی در درجه ایغاب میگفتن که بالاخره اگر کلمیل فکم کله باشد همونطور که با زن عمل کرده با مرد عمل بکنه اون ایقابه و نواته. در به اصطلاح هشفه ما بعدش هم قبول داشتن که حکم لواط رو داره، ولی در خود هشفه و مادون هشفه مورد بحثه. و ولو به قول مرحوم خونسایی ولو ادخالم صدق بکنه، ولو منشه حرمت خواهر و مادر و دختر ملوت برای لایت هم بشود، در این حال گفتن حکم لواط رو تردید کردن، به خاطر اینکه حکم بالاخره حد و حدود قاعده درم درش است. حالا بالاخره در مقام جمع ما این جمع هم نمیتونیم بپذیریم که به قول شما موضوع رو توسعه بدیم و بگیم هر نوع تماس مرد با مرد لواطه. هر نوع تماسی لواط نیست، مجردتین زیر یک لحاف خوابیدن حکم داره، حد داره، اما این لواط نیست. اگر مثلا با هم بدنشون هم تماس گرفته است لواط نیست، تفخیزم کردن لواط نیست، مگر ایقاب در باشه، در بین باشه، خیلی خوب اون لواط در ایقابم تازه یک درجه قطعیش لواط، بعدی درجاتش مورد بحثه. خیلی خوب، پس این جمعم که خواستن موضوع رو توسعه بدن به نظر ما قابل عمل، یعنی قابل قبول نیست. یک راه دیگه هم بعضی ها فرمودن که اصلا روایات دسته دوم اکثرش عمله، یعنی نقل عمل امامه، یعنی میگه اولا مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که به اون آقا فرمودن که پیغمبر خدا سه جور عمل کردن، سه جور حکم کردن، خود این سه جور حکم کردن هم یعنی سه جور عمل کردن، برای که ما که نمیدونیم کدوم بوده، که یعنی در سه مورد رسول اکرم سه برای سه تا مثلا مجرم سه جور دستور دادن، حالا یکیش قتل بوده، یکیش احراق بوده، یکیش مثلا رجم بوده، عرض کنم که سه جور عمل کردن، عمل بوده. خب پیغمبر خدا سه جور عمل کردن، خود امیرالمومنین در همین سلام الله علیه در همین مورد بالاخره آخرش توبهشو قبول کردن. حالا می دونستن که به توبه منتهی می شود که دستور آتش اینام دادن، نمی دونستن، برخی گفتن اصلا می دونستن که به توبه منتهی می شه و دستور آتش دادن و این مقدماتی که ذکر شد، ولا حیان هم با آتش سوزندن مثلا یه مقداری مشکل هست. خود حضرت امین سلام الله علیه در ارتداد که بعضی ها حکم احراق رو گفتن، گفتن امیرالمومنین سلام الله علیه در ارتداد احراق رو قبول نکردن، خودشون عمل نکردن. در احراق مرتد وقتی به اصطلاح کسانی ارتداد پیدا کردن، این روایات در متن روایت هست، روایتش هم نقل شده، شایدم نمیدونم اینجا عرض کردیم یا نه، که تعدادی حضرت رو به اصطلاح خدا میدونستن، حضرت نار توبه دادن، اصرار کردن که دست از این حرفاتون بردارید، بالاخره اصرار کردن و قبول نمی کردن، دستور فرمودن که
مزگر در باره حضرت امیر علیه السلام مشکوک علامه عسکری مرحوم این عبدالله
سبا
وجود عبدالله
سبا
رو اصلا
افسانه میدونه. حالا عبدالله سبا افسانه نیست، بله اون داستان زیاد داره. این روایت که بعد حضرت چند تا چاه کندند و این مرتدین رو، حالا بله بعضی هم رد کردن، من میخوام بگم حداقل دلالت بر این دارد که احراق حیان را نفی میکنه. اگر این روایت صحیح باشد در عمل برای مرتد، در حکم مرتد باید بحث کنیم که اگر کسی مرتد شد مجازاتش چیه؟ خب قتله، بسیار خب، مجازات در فطری اونجا باید بحث بکنیم، مجازاتش قتله. اما احراق اونم حیان خیلی کار مشکلیه، و اینجا که امیرالمومنین سلام الله علیه روایتش که خوندیم که خب عمل نکردن، پس چرا دستور فرمودن آتش تهیه کردن و مثلا میدونستن که بعضی گفت فرمودن میدونستن که توبه میکنه و توبهش قبول، از این جهت آتش هم تهیه کردن بعدم عمل نکردن. حالا یا نمیدونستن نمیدونستن مطابق شرایط عادی، با شرایط غیر عادی امامت میدونستن، ولی با شرایط عادی بنا نیست از علم غیب یا علم امامتشون در کارهای عادی استفاده بکنن. حالا به هر صورت ببینین، این که ما بگیم روایات راه دیگری که راه سومی که آقایون فرمودن، گفتن روایات دسته دوم اکثرش نقل عمل امامه، مثل همین که امیرالمومنین اینطور عمل فرمودن، آخرش هم توبهشو قبول کردن و بهش گفتن برو خونتون دیگه از این کارا نکن، یا نقل کردن که پیغمبر خدا سه جور عمل کردن، یا در مورد دیگری که حتی اون دو نفر رو اینجوری عمل کردن که خیلی شدید بود، یک لایتی با یک ملوتی هر دوشون آورده بودن، حضرت هم هر دو رو خوابوندن، فرمودن که قنبر بله النعت و سیف، اون نعت و بیار، شمشیرم بیار، و بعدم اونجوری به اصطلاح هر دوشون رو روی هم خوابوندن و با یک شمشیر و ضربه هما و قده هما در جا هر دوشون رو به قتل رسوندن. خیلی خوب، این عمله، حکم عمل قتله. این آقایونی که میخوان به استراحت جمع بکنن اینجوری فرمودن. این قطع این عمل امامه. آیا این حکم قطع لعل در این مورد خصوصیتی بوده که قطع رو عمل کردن؟ به خاطر مثلا تکرارشون بوده، به خاطر خصوصیاتی در مورد بوده؟ منافات نداره، چون عمل امامه و عمل یه مصلحتی درش بوده، یا به تعبیر مصطلح قضیتون فی واقع وجهش رو نمیدونیم. حکم الله رو بخوایم از این قضیتون فی واقع یا قضا یا فی وقایع بخوایم استفاده بکنیم، رسول خدا اینجور عمل کردن، بسیار خوب. امیرالمومنین سلام علیه اینجور عمل کردن، در یه جای دیگه اینجور عمل کردن که دوتایشون رو با شمشیر دستور فرمودن به قطع رسوندن. حالا بالاخره حکم لا اعتمالو چیه؟ روایاتی که صریحا لسان داره میگه حکم زنا. وقتی روایات لسان دار میگه حکم زنا، روایاتی که عمل رو نقل میکنه، نمیتونیم بگیم بیان حکم الله هست، عمل امامه، عمل معصومه. ولعل لمصلحتون وجور عمل کردن، پس این روایات با هم تعارض نداره، چون این طرف قضیه که قطع رو ذکر کرده عمل امامه و عمل لعل لمصلحتون خاص بوده و به خاطر مصلحت خاصی امام عمل کردن. حد اکثر هم بگیم ازش استفاده کنیم که حاکم هم یه چنین اختیاری داشته باشه که در مواردی اگر لازم دانست با قطع عمل کنه. اما بیان حکم کلی شرعی، روایاتی که با لسان صریح میگوید حکم زنا، روایت سها همه هست، باید بگیم حکم زنا. اینم یه راه جمعه. البته در بین روایات دسته دوم یک روایت داشتیم، یا یکی یا دو تا روایت هم داشتیم که لسان داشت و میگفت سوال کرده بود که حکمش چیه، فرموده بودن قتله. خب فرموده بودن قتله، اینم شبیه همون بشه که یا بگیم قتل عام است، یا به هر حال با هم تحافظ فی الجمله داره. بنابراین اینم یه وجهه که دسته دوم رو بعد از ضعف سند در بیشترش بگیم این حالت رو داره که عمل هست و عمل رو نمیتونیم ازش استنباط حکم بکنیم که در همه جا حکم همینه. و دسته اول رو چون لسان صریح داره میگیم حکمش حکم زناست، و بنابراین در غیر محسن حکمش میشه جلد و در محسن هم حکمش میشه رجم. البته در ملوط نص صریح داریم، در ملوط نص صریح داریم که کیفکان حکمش رجمه، کان محسنن او غیر محسن. اینم یک مجم.
دیروزم فرمودیم، امروزم باز دوباره فرمودیم که احراق مشکله. وقتی احراق خودش نوعی عقوبت هست و شمرده شده، اجرا هم شده.
کجا اجرا شده؟
اجرا شده.
کجا اجرا شده؟
عین.
کجا؟ بگید اجرا کجا؟ یعنی شما مطمئنی پیغمبر خدا کسی سوزوندن؟ نه به هر جهت نیست، ما همجوری که نمیتونیم بگیم که اینجا که ما دیدیم که تا پای آتیش روشن. ببینید یه جایی میده که احراق حیان، اون روایت صریحاً داشت که بعد از اینکه عمر میخواست، عمر تردید داشت و ابن خطاب تردید داشت و بعد از حضرت سوال کرد که تازه اینجا همین بحثه، گفت شما چی میگی؟ شما چی میگید؟ حضرت فرمودن که بله فی هازا، اعتبار رو این نکته دقت کردن، گفتن اینجا عمله، اینجا مو بیان و حکم نیست. ارا با مازا ترا، حضرت فرمودن ارا ان تذبا اونقه، من اگه از من میپرسی من میگم گردنشو بزن، من میگم گردنشو بزن، یعنی حکم خدا این است گردنشو بزن. چه میدونید؟ امیرالمومنین جوابشو فرمودن فی هازا ارا فی هازا ان تذبا اونقه، فی هازا معناش این است که امام در مورد نظرشون قطع بوده، اما حکم الله کلن قتله، از این نمیشه استفاده کرد. حالا اجازه بدید من اینو میخوام بگم. بعد از این که قطع به اصطلاح کشتنش، فرمودن که هنوز حکم تمام نشده، و گفت دیگه چی؟ فرمودن که یک تن از هیزم بیارن، جسد به اصطلاح مقتول رو گذاشتن در اون تن و فرمودن اون رو باید بسوزونن، یعنی بعد از کشته شدن باید بسوزونن، نه حیان بسوزونن. در جاهای دیگه هم همین هست.
در حال حیات انجام میشه
مستقلن، ما دلیل نداریم که هیچ جا نداریم که مستقلن جایی عملا یا فرموده باشن احراق.
ما الان خدمت شریف من بشه، اگر کسی که مجازات میخواد بشه موضوعش منتفی بشه تو زندان از بین بره، ما بریم به جسد.
ببینید من نمیفهمم شما چی میگید. من عرض میکنم لوات زناست یا نه؟ لواط یه جرم جدایی است، زنا هم یه جرم جدایی است. در حکم لواط، اولا لواط چیه؟ ما قبول نداریم که تفکیک لواط. این اول، این اول. فرموده باشنم هیچ فرموده رو قبول نداریم که لواط و بدون ایقاب رو لواط دارن. ولی محقق فرموده باشد. ما واقعا قبول نداریم. محقق فرمودن ایقاب و غیره، ما و غیره قبول نداریم. خیلی از شارحین خود شرایع هم قبول ندارن. حالا ما هم یه طلبه بفرمایید قبول نداریم مثل بقیه شارحین. نه اونا از آسمون اومدن، نه ما از آسمون اومدیم. حالا اجازه بدید اگر لواط انحصار پیدا کرد به ایقاب، در ایقاب روایات دو دسته هستن. این روایات دو دسته در ایقاب رو چجوری میخواد جمع بکنید؟ یه جا گفته قط، یه جا گفته حکم زناست. شما میفرماید احراق، من میگم هیچ دلیل نداریم بر احراق حیان. اونی که وارد شده است احراق جثه‌اش بوده.
اونم تغییره، یکی از اینا رو باید برجب
بیاد. از کجا میگید؟ از کجا میگید؟ از کجا میگید؟
شما تو باشین از این جمع چی باید برداشت
میکنید؟ من برداشت میکنم که غیر از زنا هیچ حکمی ندارد. الان هم میرسیم. نظر نهایی من است. غیر از حکم زنا هیچ حکمی دیگه ندارد.
از این چهار تا مجازات تغییره.
چهار تا مجازات رو باید حکم لسانی که حکم الله هست به دست بیارید تا بتونید بگید تغییره. ما زنا رو به دست آوردیم که حکم الله هست. عرض میکنم زنا رو به دست آوردیم که حکم الله هست. صریح روایت صحیح به ما میگه حکم هو حکم زنا. اینو دلیل داریم که حکم هو حکم زنا روایت صحیحه. اما حکم هو الاحراق هنچیزی نداریم. حکم هو الاهداب نداریم. حکم هو مثلا نمیدونم چی اینا رو نداریم. اما داریم که احراق، احراق جثه رو داریم، احراق مقتول رو اینو داریم. روایت چه خوندیم؟ توبهش قبول کرد. اینجا بسیاری فرمودن که کان علی علیه السلام یعلم که انه یتوب لذا آتش روشن کردن و الا علی علیه السلام در زندگیش یه حیوانی هم رسما حی رو نسوزنده است و ارتداد که جرم سنگین تریست مطابق اون روایت عمل کردن. بنابراین اینجا دلیل داشته باشیم که واقعا حضرت میخواستن بسوزوننش اول کلام. حالا به هر حال حکم هو الاحراب ما نداریم. بله 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 با دود خفشون کردن. بله بله اونم احراب نار. من همین رو میخواستم شاهده کنم. ایشون فرمودن اصل روایت مخدوشه، توجه بهتر. اگرم روایت باشد اونجا من اون شاهد میخواستم بگیرم. همطور که میفرماد اون شاهد بر این است که حضرت احراق بنار نمیخواستن بکنن. با اینکه ارتداد جرم سنگین تریه، هر کاری کردن و قبول نکردن، حضرت هم با دود و دخان اونا رو به اصطلاح مجازات کردن، نه با آتش، یعنی نسوزوندنشون. بله من مثل اینه که تناب گردنش بندازن خفش کنن یا با دود خفش کنن، چه فرق میکنه؟ این اعدام اونم اعدام، منتج اعدام اونجوره. ولی اعدام با احراق زنده رو بسوزونن، من واقعا جرأت نمی کنم بگم احراق زنده رو. به من گفتن حتی شما یک حیوان موذیه که داره تو زندگیتون پیدا شد بخواد چیز بکنید، میتونید به قتلش برسنید، میتونید بزنید بکشیدش، ولی حق ندارید بندازیدش تو آتش. تو روایات زیادی داریم حیوانی که تو زندگی شما پیدا شد، از حیوانهای ریزی که تو بدن افراد پیدا میشه که صریح روایات داره، یا حیواناتی که تو زندگی انسان پیدا میشه روایات داره، داره اگر خواستید اینا رو از بین ببرید قتلشون میتونید داشته باشید، بکشیدشون. حتی در مار، عقرب این چیزا ذکر شده. اما تو آتش فرمودن عذاب آتش اختصاص به خدا داره. خیلی خوب، به هر حال ما دلیلی بر این که احراق حیان یکی از احکام لواطه ما نداریم. ما پیدا نکردیم. اگر شما پیدا کردید و مستقل تونستید بگید مثل حکم زنا اونم یه همچه حکمی هست، بعدم بگید تخییر، ولی ما نداریم و لذا حالا میرسیم بعدش. بنابراین راه های جمع اینا قابل قبول به نظر ما نیست. هیچ دوست مشتم شما.
در قضیه عمر چه خود حضرت علی اونجا هم میرسانه، چه حکم خاص حکومتی بوده، یعنی خودش رو حاکم میدونسته. ما در
واقع بله عرض کردم که عمله.
بله نه اصلا در واقع خودش رو حاکم میدونسته، حکم حکومتی اینجوری انجام
میده. بله اما اینکه حکم الله این است نمیدونیم. لعل یک مصلحتی در مورد بوده و حاکم بوده، با به خاطر مصلحت در مورد اینجور عمل فرموده است. اما آیا حکم کلی در امثال این موارد همینه؟ اول کلامه. خیلی
خوب.
اون جمع آخری هم که گفتن، دیگه آخرین مطلبی که برای جمع گفتن اینه که گفتن آقا روایات دسته دوم ضعافه و روایات دسته اول صحاحه، بنابراین حکم و حکم الزنا درسته و باید به این عمل کرد، ولی این که حکمش قتله اکثرا روایاتش ضعافه و اسنادش مخدوشه، با همون معلا و همون اون آقای جوهری نمونم کی بود و همطور بعضی دیگه، از این جهت روایت دسته دوم رو عمل نمی کنیم. خب اینم راه هاییست که ذکر کردن. خب با داره میبینیم دسته دوم بعضی از فقها بهش عمل کردن. نتیجتا این سه تا یا چهار تا راه هایی که برای جمع بین روایات گفتن، این جمع ها رو ما هیچ کنون بهش نتونستیم بپذیریم. بعد در مقام فتوای فقهای عظام میبینیم که به شکل خاصی توصیه هایی قائل شدن که بین نا و بین الله ما وجهی براش نمیفهمیم، نمیدونیم واقعا چی باید بگیم. همینجا بزرگ هم هستن، ولی خود این بزرگان رو ما گفتن که با دلیل حرکت کنید، نگفتن از ما تقلید بکنید. هر شود که بنابراین تا اینجا اونی که حجت برای ما تمام است از نظر خود ما، روایات دسته اول صحیح سند داره، حکم و حکم زنا هم داره. ایراد منم بیشتر روی اون اختلاف جوهری، به اصطلاح اختلاف یا ماهوی، اختلاف ماهوی است که اگر دسته اول را بگیم نتیجتاً لائت غیر محسن حکمش میشه جلد، ولی اگر دسته دوم رو بگیم لائت غیر محسن حکمش میشه قتل و این مشکله. اما در ملوت واقعا مشکلی نداریم، چون صریح روایت خاصی داریم که کیفکان حکمش حکم رجمه. اما در لائت، در احسان و عدم احسان، اگر گفتیم حکم قتله نباید فرق گذاشت، ولی اگر گفتیم حکم زناست فرق پیدا میکنه. بنابراین در حقیقت قاعده در نتیجه میده که این طرف رو تایید بکنیم، یعنی در لائت غیر محسن با جلد نجات پیدا میکنه، و اگر لائت غیر محسن رو بخوایم رجمش بکنیم دلیل قطعی نداریم. احتمال میدیم واقعا حکم لائت حکم زنا باشه و حکم زنا در غیر محسن جلد نرجم. حالا با این وضعیت روایات، موضوع مشخص شد، راه های اثبات مشخص شد، روایات هم خونده شد، جمع ها هم گفته شد، هیچ کدومش نتونستیم بپذیریم، یه نگاه به فتاوا بکنیم ببینیم علما چه کار کردن. خب قهرن علمای صدر اول مطالبشون مهمه. قال الشیخ، شیخ الطائفه رحمت الله علیه فی الخلاف، در مسئله 22 در همین باب، و یعنی باب همین لوات، اذا لا ترجل فاوقب علیه القتل والامام مخیر بین ان یقتله بالسیف او یرمی علیه حائط او یرما به من موضع آل. این اگر اوقب. و این کان دون الایقاب فا این کان محسنن وجب علیه رجم و این کان بکرن وجد علیه مئت و جلده. این فتواییشونه. در دون ایقاب همینیست که تا حالا بحث کردیم و ما هم قبول داریم، یعنی تفخیز رو لوات ندونستن یا منتاش لوات اصطلاحی دونستن، منتاش گفتن این کان غیر محسن عرض کنم که حکمش جلده و اگر محسن حکمش رجمه، یعنی لوات حساب کردن و حکم زنا رو دربارش گفتن. اما درباره ایغاب فرمودن که قتل، و در قتل گفتن امام مخیر است، با شمشیر یا یه دیوار روش خراب بکنن یا از بلندی بیاندازنش پایین. خب ما ازش میپرسیم دلیلتون چیه؟ دیوار روش خراب کنن یعنی چی؟ کجا داریم که امام گفته باشد دیوار روشون خراب کنید؟ یا اصلا کشتن، یکی از راه کشتن اینه که کسی بذارن یا دیوار روش خراب بکنن. حالا در شهرهای فعلی که دیوارا رو به راحتی نمیشه خراب کرد، حالا قدیم گاهی دیوارای مخروبه و دیواری که بشه خراب بکنی زیاد بوده که یه فشار روش بذارن خراب بشه، ولی حالا بگیم یکی از احکام این است که وقتی میخوان طرف رو به قتل برسونن بیارنش پای دیوار، دیوار روش خراب بکنن. لعله دیوار روش خراب کردن و نمرد. اینجا چی؟ میگه هر دیوار خراب کردنی به قتل کامل منتهی میشه. خب حالا ایشون فرمودن، من میگم امام مخیر است که اصلا کدوم امام این کارو کرده است؟ تو کجای روایات داریم که یکی از ائمه این کارو کرده باشن؟ هنچ چیزی ما نداریم. تمام روایات باب هم نگاه کردیم، در کلمات عامه هم چنین چیزی نیست، در کلمات خاصه هم روایات خاصه و مدارک خاصه دیوار خراب کردن که راه آدم کشی نیست که. راه آدم کشی شمشیر، شمشیر هست و یا همون رجمی که صریح روایات داره. ایشون فرمودن امام مخیر است. بین شما میفرمان من میگم مخیر است. از کجا مخیر است؟ به چه دلیل مخیر است؟ علاوه بر خدمت ایشون جمع بسیار نادرستیه، جمع غیر قابل قبولیه. ببینید ما الان از ایشون میپرسیم آقای شیخ شما بالا سر ما، شما رئیس طایفه هستید، همه مجتهدین مرهین شما هستند، ولی بهشون بگید از کجا دیوار خراب کردن است؟ بگید، شما بگید. مبسوطتون هم نگاه کردیم، کتابای دیگه تون هم نگاه کردیم، به چه دلیل میفرمایید برای آدم کشی دیوار با دوش خراب کرد؟ این حقو داریم یا نه؟ از خودشون یاد گرفتیم، این حقو داریم بهشون بگیم؟ اگر ایشون به ما جواب دادن خیلی خوب، فداها و نعمت، یا هر کسی از طرف ایشون جواب داد ما به چشم میپذیریم، ولی وقتی جواب نداد قبول نمیکنیم، میگیم این مال اون زمانهای بوده است که یه جایی شمشیرم نبوده است و یه روستایی بوده که دیوارهای مخروبه خیلی زیاد بوده و یه بند خدایی هم محکومه به قتل شده بوده و پناهم نمیشده دا به دار بیاندازن و باید هم طرفی میکشتن، یه دیواری که میخواستن خراب کنن، تجدید بنا کنن، روش خراب کردن، کشتنش. خیلی خوب، اما این یه حکم شرعی است که برای آدم کشی دیوار باید روش خراب کرد، که تو کتاب ما بیاریم بگیم که حکم سه تاست، یکیش با شمشیر، یکیش هم با دیوار خراب کردن. خیلی خوب.
کسی که حکمش قتله میشه تنقیح مناط کرد؟ مثلا قدیم که تیرباران نبوده ولی الان تیرباران میکنن جایی؟
بله، حالا ما میرسیم، در پای رد میکنم با اصلا با گلوله، با تناب، با حالا یه دلیل ما قبلا اگر یادتون باشه گفتیم اصلا کسی که محکومه به قتله زجر بیش از قتل حرامه، و الهی کسی رو مثلا شما زجر کشان بکنید کشتی تکتی که تکه بستن بدنشو بکنه تا بمیره، خب نم قتله، ولی این قتل جایز نیست، قتل صبر اصطلاحا رو بهش میگن قتل صبر، قتل صبر حرامه، محکوم به قتل باید هم کشته بشه، ولی شما حق ندارید زجرش بدید، دستشو قطع کنید، پاشم قطع کنید، تکه تکه بدنشو قطع تا کم کم بمیره، اینم قتله، ولی این قتل جایز نیست، حرامه. ولی از در بین قتلها اگه یادتون باشه حتی این مثال هم زدیم، در بین قتلها اونی که متعارفه و کمتر هم به اصطلاح اذیت میشه مقتول موقعی که میخوان به قتلش برسونن با سیف بوده، همونجا هم گفتن سیفی که مسموم نباید باشه، سیفی که اذیت نشه در موقع قتلش، مثلا به یک کارد کندی میخواد، حتی در ذبح حیوان هم سفارش کردن که کاردی که میخواد باش حیوانی رو ذبح بکنید باید تیز باشه و حتی احساس نکنه که دارید میکشیدش. حالا اگر با بگیم که با صبر که قطعا حرامه، الان در شرایط ما با گلوله هست، با تناب گردن انداختن هست، اخیراً توی دنیای جاهایی هم با الکتریسته به اصطلاح هست که به وسیله دستگاه برقی طرف رو مثلا به قتل میرسونن. منتهاش ما میگیم که اونی که متعارف هست و قتل مردمی و متعارف هست اونو باید عمل کرد، که در الان در حال حاضر تو کشور ما با تناب به اصطلاح دار محکوم به قتل رو چیز میکنن، حالا نه با شمشیر. اگر کسی الان محکوم به اعدام است به هر دلیلی، مثلا اعدام حکومتی مثل قاچاق و فلان، مواردی که اعدام حکومتی داره بخوان اعدام بکنن طرف رو، از گلوله کمتر استفاده میکنن، بلکه با به اصطلاح تناب دار او رو به اعدام میارن، بعدم جنازش هم تحویل اولیاش میدن که یعمل بهی ما یعمل به جناز به میت مسلم، یعنی باید قرصش بدن، نماز بخونن، برن دفنش بکنن. همین لایت رو بعد در روایت هم داشتیم، در روایتی که در قبلا خوندیم که توش داشت که بدن در تحویل اولیاش و یعمل بهی ما یعملوه ما یعملون فی امواتهم. خب حالا این فتوا، من منظورم فتواست. خب از ایشون پرسیم، اما این دومی که میفرماد ان کان دون العقاب، اگر محسن است رد و اگر بکر است جلد، این در صورتی است که شما اینو لواط بدونید. بله اگه لواط بدونید درسته، ولی ما موضوعا مخدوش میدونیم، ما تفخیزه و لواط نمیدونیم. ایشون تفقید و لواط میدونستن این حکم کردن. در اونجایی که قطعا لواط هست که فاوغبه علیه القتل، خیلی خوب حکمش قتله، ما بگیم شما عمل به روایت دسته دوم کرده اید، خیلی خوب، بعد فقهایی که دسته دوم قبول کردن ایشان هستن. اما الامام خیرون بین ان یقتله به سیف او یرمی علیه به سهایت او یرما من موزه ان آل، یرما من موزه ان آل هم قبول نداریم، یرما من موزه ان آل یعنی برید از بلندی پرتش کنید پایین. در روایات داشتیم که اهداب من جبل مشدود الیدین و مشدود الرجلین، به اصطلاح القاء من آل، استفاده کردن از اهداب دلیل میخواد. اهداب به معنای القاء من آل نیست. اوائل انقلاب من یادم همینجا در قم دادگاه انقلاب یه جای حکم کرده بودن که اینجا ساختمون بلند نداریم مگر سیلوی قم، و حکم رو چیز کرده بودن که ببرنش بالای سیلو، دو جلوش گرفته شد، گفته شد یک کسی حکم اینجا کرده بود، گفته بود خب آخه فتاوا میگن القاء من آل باید از یه بلندی بندازنش پایین، اون بلندی هم اینجا ما نداریم مگر بلندی ساختمان سیلو. من همون موقع یادم به من گفتم از بلندی ما نداریم، ما تو فتاوا هم نده بودیم، حالا مستندم اون موقع من نده بودم، اما به هر حال اونقدر که بلد بودیم گفتیم این کارو نباید بکنیم. حد اکثر اونی که هست مسدود الیدین و رجلین و احتاب من جبل، ولعلم زنده بموند لعلم که کشته بشه. این فتوای شیخ هست و اینم اشکالات شاگردان شیخ، و اگر علمای حاضر جوابی دارن از طرف شیخ بدن که ما رو قانع کنن، علی رأس والعین و الا نه. و صلی الله علیه و آله.